أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مخالفة العامة. صحبت در مرجحات منصوصه بود، 4 مورد گذشت. مورد پنجم از مرجحاتی که در روایات خاصه به اون اشاره شده مخالفت عامه است. یعنی اگر 2 روایت داشتیم از هر جهت شبیه هم و مثل هم، هیچ مزیتی یکی بر دیگری نداشت، الا اینکه 1 روایت مضمونش با فتوای عامه موافقه، 1 روایت برخلاف عامه هست. در مقبوله ابن حنزله و سایر روایات این مخالفت عامه خودش یک مزیت حساب شده. روایت موافق عامه را گفته کنار بزن، اون روایتی که مخالف عامه هست را انتخاب کن. سرش چیه؟ جهات متعددی ممکنه داشته باشه، اما یکی از جهاتی که ما میاییم روایت مخالف عامه را ترجیح میدهیم بر موافق عامه اینه که فرض کنید از زراره در مورد نماز جمعه 2 روایت داریم. در 1 نقل جناب زراره گفتن امام فرمود نماز جمعه واجب است، در 1 نقل دیگر زراره از امام صادق نقل میکنه که بله، امام در روز دیگری فرمودند که نماز جمعه مثلا واجب نیست. خب این 2 روایت الان با هم تعارض دارن، سندش هم مشکل نداره، از هر جهت مثل همن، فقط واجب بودن نماز جمعه با فتوای اهل سنت سازگاری ندارد، اما واجب نبودن نماز جمعه موافق اهل سنته. اینجا میایم اون روایت مخالف عامه را ترجیح میدیم و طبق اون روایت حکم میکنیم به اینکه نماز جمعه واجبه. چرا؟ چون احتمال اینکه هر دوی این جمله از امام صادق علیه السلام صادر باشه وجود داره، چون فرض اینه که سند درسته. خب آیا امام 2 حرف متناقض میزنه؟ یک بار میگه واجب است، یک بار میگه واجب نیست؟ ممکنه بزنه. چرا؟ چون یکی از اینها از روی تقیه بوده، احتمالش هست که اونجا که امام فرمود نماز جمعه واجب نیست، علتش این بوده که چند تا از سنیای جاسوس دور و برش نشسته بودند، اگر امام در اون جلسه می اومد حکم صحیح را می فرمود، خب این جاسوس ها می رفتن به خلیفه وقت می رسوندن که بله، امام صادق شیعیان حرف شما را قبول نداره، اعتقاد شما را قبول نداره، و و پرونده سازی می کردن. امام برای اینکه اون محظورات پیش نیاید، در کنار اهل سنت چنین حکمی را به حسب ظاهر فرمودند که بله، نماز جمعه واجب نیست، اما این حکم واقعی نبوده، چون موافق عامه بوده و میخواسته درد سرهای علکی درست نشه، دل اونا رو علکی خوش کنه، به حسب ظاهر گفتن نماز جمعه واجب نیست، اما در جای دیگر فرمودن نماز جمعه واجب است. خب نماز جمعه واجب است را اگر امام فرموده باشه، دیگه نمیتونیم بگیم اینجا امام نمیخواست حکم واقعی را بیان کنه. چرا نمیخواست بیان کنه؟ احتمال تقیه دیگه اینجا نیست، چون تقیه کی انسان تقیه میکنه، چگونه تقیه میکنه؟ زمانی که کارش مثل کار اهل سنت بشه، حرفش مثل حرف اهل سنت بشه. خب واجب بودن نماز جمعه فرض این است که برخلاف اهل سنته، پس نمیتونه تقیه ای باشه، پس حکم واقعی همین هست. این میشود مرجح. این مطلب اول. مطلب دوم که در این بحث مخالفت عامه مرحوم مظفر به اون اشاره کرده اینه که آیا مخالفت عامه از مزیت‌های یک حجت بر حجت دیگر است یا از شرایط حجیته؟ آیا اگر روایتی موافق عامه بود می شود غیر حجت؟ اگر دو روایت متعارض داشتیم، یک روایت موافق عامه بود، روایت دیگر مخالف عامه، آیا این موافقت عامه علامت حجت نبودن اون روایت فی نفسه و این مخالف عامه بودن علامت حجت بودن اینه؟ یا اینکه نه، موافق عامه و مخالف عامه جز مزیت های یک روایته، اونی که البته مخالف عامه هست، یعنی این روایت مخالف عامه مزیت دارد بر اون حجت دیگر، یعنی فرض اینه که هر دو حجتن، فقط این مزیتی است بر اون، مخالف عامه بودن یک مزیته. بحثی اختلاف، بعضی ها فرمودن که همانطور که ثقه بودن راوی علامت حجت بودن و فاسق بودن راوی علامت حجت نبودن یک روایته، اگر راوی فاسق باشه اصلا این روایتش حجت نیست. اینجا موافق عامه بودن اصلا علامت حجت نبودن اون روایته، مخالف عامه بودن علامت حجت بودن یک روایته. بحث اصل حجیت و عدم حجیت را ترک کردن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون یک سری روایاتی است که به صورت مطلق گفتن روایت مخالف عامه را بهش عمل کن. اصلا فرض نکردن بحث تعارض و تنافی و تکاذب اینا را، نه. ابتدا به ساکن ائمه در این روایات فرمودن که هر روایت مخالف عامه را عمل کن، روایت موافق عامه را رهاش کن. خب بله، اگر ما باشیم و این روایات، طبیعتا هر روایتی که موافق عامه باشه اصلا حجت نیست، ولی معارضی نداشته باشه. ولی آیه مظفر می فرماید ما روایاتی که لسانشون این باشه که خبر موافق عامه حجت نیست، به صورت مطلق خارج از بحث تعارض، فقط به صورت کلی گفته باشن اونی که موافق عامه هست را رها کن، چه باب تعارض باشه چه باب تعارض نباشه، این سری روایات فقط در رساله قطب راوندی هست. رساله قطب راوندی هم رساله ای که الان رایج هست، معلوم نیست که نویسنده این کتاب همون قطب راوندی بزرگ باشه. از مرحوم فاضل نراقی نقل شده که استناد این رساله به اون نویسنده معلوم نیست. احتمال این که کسی دیگری این کتاب را نوشته باشه، منتها فقط برای این که اکاذیبی وارد شیعه کرده باشه، اعتقادات شیعه کرده باشه، احکام شیعه کرده باشه و این کتاب هم جای پای پیدا کنه، نسبتش داده این کتاب را به قطب راوندی. پس و حال اینکه ما باید مطمئن باشیم، ثابت بشه برای ما که نویسنده این کتاب چه کسیه، چون معلوم نیست اصلا نویسنده این کتاب کیه. در واقع سند این روایات با مشکل مواجه میشه، اولین راوی معلوم نیست قطب راوندی یا دیگری، راوی که معلوم نشد ولو در یک طبقه روایت از اعتبار میفته. پس اون روایاتی که به صورت کلی گفتند چه باب تعارض باشه چه باب تعارض نباشه، روایت مخالف موافق عامه را رها کن، اون روایت سند ندارن. یه مرسله احتجاج تبرسی داشتیم که اون هم همون روایت دهمی بود که گذشت، اون هم سند نداره، مرسل بود، چون در اونم تقریبا به صورت کلی گفته بود که موافق عامه را رها کن، یعنی اینطور مطلبی ازش بر می اومد. میمونه روایت مقبوله ابن حنظله که گذشت. در این روایت طبیعتاً همونطور که مستحضرید فرض تعارض شده، یعنی فرموده اگر دو روایت تعارض کردند در اون صورت مخالف عامرات مقدم کن. خب همین که بحث تعارض مطرح شده معلوم میشه که اینا فی نفس حجتند که تعارض کردن، ولا حجت با لا حجت که تعارض نمی کنه که. پس میمونه همین مقبوله ابن حنظله. از این مقبوله هم معلوم میشود که فقط مخالفت عامه یک مرجح و یک مزیت یک حجت نسبت به حجت دیگر است، نه اینکه مخالف عامه شرط حجیت باشه و اگر روایتی موافق عامه بود اصلا اعتبار نداشته باشه فی نفسه، حتی با غض نظر از باب تعارض. نخیر، ان الاخبار المطلقه الامره بالاخذ بما خالف العامه و ترک ما وافقها کلها منقولتون ان رسالتن للقطب راوندی. روایاتی که به صورت مطلق هستند، یعنی بحث باب تعارض را مطرح نکردند، به صورت کلی گفتن، امر کردن به اخذ به اون روایاتی که مخالف عامه هستند و امر کردن به ترک اون روایاتی که موافق عامه هستند. گفتن شما هر روایتی که دیدی موافق عامه رهاش کن، میخواد معارضی داشته باشه میخواد معارضی نداشته باشه. خب از اینا چی برمیاد؟ از اینا برمیاد که موافق عامه بودن منافات با حجیت یک روایت داره، مخالف عامه از شرایط حجیت یک دلیله. میفرماید که اینها همه از رساله قطب راوندی نقل شده، وقد نقل عن الفاضل النراقی، از مرحوم فاضل نراقی نقل شده که فرمودند انها غیر ثابتتن عن القطب ثبوتن شایعا، خیلی شایع و جا افتاده نیست که این رساله مال همون قطب راوندی باشه. در نتیجه لا حجت فی ما نقل عن، اون روایتی که در این رساله نقل شده باشه اعتباری ندارد، چون راوی اول معلوم نیست آیا قطب راوندیه یا کس دیگریه، شاید کس دیگر باشه، پس سند مشکل داره. و هناک روایت مرسل عن الاحتجاج تقدمه در رقم ده از 11 روایتی که ابتدا ذکر کردن، اونم که اعتباری نداره لضعف آبل ارسال، میمونه ینحظر الدلیل فی المقبول المتقدمه، روایت میشه روایت مقبوله ابن حنزله که در این بحث به درد میخوره. و ظاهرها کما سبق قریبا، همونطور که انقریب مطلبش گذشت، که ان ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه بعد فرض حجیت الخبرین فی انفسه ما، این که در اون مقبوله گفته بود که روایت موافق عامه موافق کتاب و مخالف عامه را ترجیح بده، ظاهرش این بود که بعد از این که فرض کردیم هر دو خبر فی نفسه حجتن، یعنی اگر معارضی نبود ما به این خبر عمل میکردیم، به هر کدوم از دو خبر اگر معارضی نداشتن میتونستیم عمل کنیم، منتها حالا که تعارض کردن در مقام تعارض اون مخالف عامه را اون موافق کتاب را مقدم کن. فتدل علی ترجیح، از مقوله ابن حنزله معلوم میشود که مخالفت عامه از مرجحات است نه از شرایط حجیت. لا علی تمییز، نه اینکه مخالفت عامه شرط حجیت و علامت تشخیص حجت از لا حجت باشه، کما اینکه از ظاهر عبارات مرحوم آخوند در کفایه برمیاد که مخالفت عامه از شرایط حجیته. نتیجه بحث این شد ان المستفاد من الاخبار ان المرجحات المنصوصه ثلاثه، 5 تا جزء مرجحات منصوصه ذکر شده بود اما ما دو تاش قبول نکردیم، نتیجه این می شود که اون چی که از روایات برمیاد که جزء مرجحات و مزیت های یک حجت بر حجت دیگر می تواند باشد، 3 امره: 1 شهرت یک روایت، 2 موافقت یک روایت با کتاب و سنت، و 3 مخالفت عامه. هذا ما استفاده از شیخ الکلینی فی مقدمه الکافی، من مظفر تنها نیستم، مرحوم کلینی هم در مقدمه کافیش فقط این 3 تا را گفته جز مرجحات منصوصه هستند، اون دوتای دیگر که احدث الخبرین باشه، یعنی اون روایتی که دیرتر گفته شده، یعنی از لحاظ تاریخی تاریخ جدیدتره، و یکی هم صفات راوی، این دوتا رو ما قبول نکردیم جز مرجحات یک روایت باشه. المقام الثانی فی المفاضل بین المرجحات، بحث دیگری که اینجا مطرح هست اینه که خب اگر یک روایتی مخالف عامه بود، یعنی یکی از مزیت‌ها را داشت، تعارض کرد با روایتی که موافق عامه اما موافق کتابه، هر کدام از این دو روایت یکی از این مزیت‌ها را دارن، یکیشون مخالفت عامه را داره، دیگری مثلا موافقت کتاب را داره، خب چیکار کنیم اینجا، کدوم را ترجیح بدیم؟ قبل از اینکه وارد بحث ترجیح یکی از مرجحات بر دیگری بشه، یه مسئله را به عنوان مقدمه می‌فرماید. ایشون می‌فرماید در یک تقسیم بندی کلی مرجحات به سه قسم تقسیم می‌شوند. این مرجحاتی که ما گفتیم یا صدوری هستند، یا جهتی هستند، یا مضمونی هستند. یعنی چی؟ مثال بزنیم. یه وقت هست که ما زید را میشناسیم، یک خبری میاد به ما میگه که فرزن فلان شهر آتش سوزی شده. یک خبر دیگه میاد میگه نه فلان شهر آتش سوزی نشده. این خبر الان دو خبر با هم تعارض میکنه. خب ما میگیم کی اینا را گفته؟ آقای زیدا که میشناسیمش میگه که اینی که گفت شهر آتش گرفته، خبر دهندش رفیق منه که آدم درست حسابیه. اونی که گفت شهر آتش نگرفته، خبر دهندش آدم مطمئنیه، ما نمیشناسیمش. همین که زید اومد یکی از مخبرین را تأیید کرد، اون یکی را خیلی خلاصه تعریف و تمجیدش نکرد، این تأیید زید میشود مرجح صدوری. یعنی دو مضمون هر دو محتمله، هم ممکنه شهر آتش گرفته باشه، هم ممکنه آتش نگرفته باشه. اما این مخبرین درست گفته باشن این مطلب را یا نه، بستگی داره به وساقت اینها. آقای زید اومد یکشونا تأیید کرد، دیگری را تأیید نکرد. پس ما اطمینان بیشتر پیدا میکنیم که این امری را که زید تأییدش کرد که شهر گفته بود شهر آتش گرفته، این خبر ترجیح پیدا میکند بر خبر دیگر. اما از چه جهت ترجیح پیدا کرد؟ از ناحیه صدور. کی صادر کرده بود این خبر را؟ امر. اون یکی را کی صادر کرده بود؟ بکر. منشأ صدور این دو خبر امر و بکر بودند. امر از ناحیه زید یک امضا گرفت، تایید شد، اما بکر امضا نگرفت. اینه بهش میگن مرجح صدوری. یعنی جهتی را که اون منشأی را که باعث شد این خبر به ما برسه، صادر کننده این خبر مرجحی دارد بر صادر کننده اون خبر. پس بعضی مرجحات مرجحاتی هستن که صادر کننده و راوی یک خبر را ترجیح میدهن بر راوی دیگر. مثل چی تو بحث ما؟ مثل صفات راوی، البته اگر قبول کنیم جزء مرجحاته. خب عدل بودن یک راوی جزء مرجحات صدوریه، یعنی صادر کننده این روایت را برتری میده بر اون یکی صادر کننده. یا موافقت مشهور. مشهور که اومدن به این روایت عمل کردن، به اون یک روایت دیگر عمل نکردن، این اطمینان برای ما میاره که حتما راوی این روایت اولی را که مشهور بهش عمل کردن آدم درست حسابیه، بهتر از اون یکیه. این میشه مرجح صدوری. بعضی مرجحات مرجحات مضمونی هستند. یعنی آقا ما اصلا کار نداریم این دو مطلب را کسی گفته یا کسی نگفته، آدم فاسق گفته، عادل گفته، اصلا کاری به این که کی گفته نداریم. وسط ظهر تابستون، گرمای سوزان آفتاب، یک خبری به ما میرسه، اصلا نمیدونیم من فرض کن کی گفته، که بله جنگل‌های فلان منطقه آتش گرفت. یه خبری دیگه میاد، نه میگه آتش نگرفت. خب این وضعیتی که الان هست سر ظهره و اتفاقا پریوزام یه سری جنگل‌های دیگه هم آتش گرفته بودن و تمام این قرائن رو وقتی کنار هم میذاریم، میاد مضمون این خبر را بر اون خبری که میگه نه آتش نگرفت ترجیح میده. چون میگه الان گرمای سوزان، دیروز پریروز دو تا جنگل آتش زد، الان هم که این خبر داره میگه که جنگل آتش گرفت، این ترجیح دارد بر اون خبری که میگه آتش نگرفت. مضمون این قوی تر از اون یکی مضمونه. چرا؟ چون یک سری قرائنی این مضمون را تأیید میکنه. کار نداریم راوی کیه، به هیچ وجه به صادر کننده این خبر کار نداریم. ما باشیم آتش گرفتن جنگل، آتش نگرفتن جنگل، این دو خبر را وقتی کنار، دو معنا را کنار هم قرار میدیم، میبینیم یکی میچربه بر دیگری. چرا میچربه؟ چون یه سری قرائنی هست. قرائن چیه؟ گرمای سوزان آفتاب و اینکه دیروز پریروز جنگل‌های آتش گرفتن، اینها همه تقویت میکنند این مضمون را که چی؟ امروز هم جنگلی آتش گرفت. اما اون یکی مثلا مرجعی نداره. در ما نحن فی هم موافقت کتاب و سنت جز مرجعات مضمونی هستند. یک روایت داره میگه ربا حرامه، یک روایت داره میگه نه، ربای قرضی مثلا، ربا مطلقا مثلا مکروهه، حرام نیست. خب این دو روایت الان با هم تعارض دارن، ما اصلا کاری به راوی نداریم. این دو مضمون رو وقتی کنار هم میذاریم، میبینیم یکی موافق قرآنه، مضمونش با قرآن یکیه، چون قرآن میگه حرم الربا، ربا حرام، مکروه، یعنی چی؟ طبیعتاً بر اون روایت دیگر میچربه. از چه جهت مزیت پیدا کرد؟ مضموناً مزیت پیدا کرد، چون مضمونش با قرآن یکی بود. پس موافقت قرآن کدوم قسمت روایت را میگیره بلندش میکنه؟ از مضمونش میگیره روایت را بلند میکنه. ببینید یه وقت هست ما میخوایم یک وزنه ای را، یک شیئی که رو زمینه بلندش کنیم، یک کیفی فرض کن، یه وقت دستگیرش را میگیریم بلندش میکنیم، اما کل کیف را بلند میکنیم. یه وقت نه، از گوشه یک بدنه کیف میگیریم بلندش میکنیم. اینجا موافقت کتاب میاد این خبر را ترجیح میدهد، اما از کدام قسمت میگیره این روایت ترجیحش میده؟ از مضمونش یخه این روایت میگیره، میگه مضمون تو با من میسازه، پس تو برتری داری بر اون روایت دیگر. بعضی از مرجعات مرجعات جهتی هستند. یعنی چی؟ یعنی میگن ما کار نداریم صادر کننده کیه، کار نداریم مضمونش چیه، این هم کار نداریم. فرض میکنیم مضمونشون درسته یا نادرسته، اصلا کاری به این نداریم. فرض کن درست، فرض کن نادرست، هیچ هم کار نداریم. راوی میخواد ثقه باشه، میخواد ثقه نباشه، این هم هیچ کار نداریم. ما به چی کار داریم؟ ما به جهت صدور این روایت، این معنا کار داریم. جهت صدور یعنی چی؟ جهت صدور اینه که آقا یه وقت هست مولا میاد حرفی میزنه، میدونیم داره شوخی میکنه، مولا یقینا حرف زده، پس در صدور شکی نیست. مولا حرفی هم گفته، حرفش درسته. فرض کن گفته که من تشنم، آب میخوام، راست میگه، تشنه، آبم نیاز داره. اما یه قرینه میاد به ما میگه که بابا این مولا این جمله رو از روی شوخی گفت، از مزاح گفت. یه قرینه دیگه میاد میگه که اون خبر دیگر که مولا گفت که من شربت مثلا میخوام، اون رو از روی شوخی نبود، جدی گفت. این قرائن را بهش میگن قرائن جهتی، یعنی میان جهت صدور این کلام از متکلم را برای ما معین میکنن که آیا از روی جد این کلام صادر شده، یعنی متکلم معنا را اراده کرده، یا نه از روی مزاح گفته شده، از روی غفلت گفته شده که البته اینها در مورد ائمه صادق نیست، یا از روی تقیه گفته شده که اینها در مورد ائمه محتمله. مرجعی که بیاد احتمال تقیه‌ای بودن روایت را منتفی کنه بهش میگن مرجع جهتی، چون اگر روایتی از روی تقیه صادر بشه، یعنی جهت این روایت، علت صدور این کلام از معصوم را داره برای ما معین میکنه که بابا مولا و امام که این روایت را بیان کردن، نه به جهت بیان و حکم واقع بود، بلکه به جهت حفظ ظاهر و به جهت تقیه بوده. حالا یه قرینه میاد میگه نه، اینجا امام برای تقیه حرف نزده، این میشه قرینه جهتی، مرجع جهتی. مخالفت عامه یکی از این مرجحات جهتیه. دو روایت داریم، یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت میگه واجب نیست. اما روایتی که میگه واجب هست در مضمون مخالف عامه هست. خود این مخالفت یک مرجح جهتیه، یعنی ترجیح میدهد این روایت را بر روایت دیگر. از جهت صدور، از حیث جهت صدور میگه که بابا این مخالف این روایتی که مضمونش مخالف عامه هست از روی جد صادر شده، نه فقط برای ظاهر سازی و دلخوش کردن اهل سنت. نه، روایتی که مخالف عامه حتما برای بیان حکم واقع صادر شده. نمیشه مخالف عامه حکمی صادر بشه و برای دلخوش کردن عامه باشه. اینکه دلخوش کردن نیست که. روایتی که موافق عامه میشه ممکنه برای دلخوش کردن باشه. پس مخالف عامه میشود جز مرجحات جهتی، یعنی جهت صدور روایت را برای ما معین میکنه که این روایت به جهت بیان حکم واقع صادر شده یا برای بیان حکم واقع صادر نشده. ان المرجحات فی جملتها ترجع الی ثلاث نواح لا تخرج عنها. مرجحات مجموعاً به سه قسم کلی تقسیم بنده میشوند که خارج از این سه تا نیستند. یک، ما یکون مرجحا للصدور، یا مرجح صدوریه، یعنی صدور روایت را ترجیح میده که اینو امام گفته یا نه. اصلا بعضی مرجحات میان تأیید میکنن که بله اینو امام گفته یا اینکه اینو امام نگفته. یسمی مرجح صدوری. معنا ذلك یعنی چی؟ یعنی ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور الاخر. این مرجح میاد احتمال اینکه اینو امام گفته باشه قوی تر میکنه از اینکه از احتمال اینکه اون یکی روایت رو امام گفته باشه. مثل چی؟ مثل موافقت مشهور، صفات راوی. دو نفر گفتن، هر کدوم یک روایت متعارض با روایت دیگری گفتن، اما یکیشون با تقواتره، یکیشون عادلتره. خب احتمال اینکه اون یکی دروغ گفته باشه کمتر از اینی که این دروغ گفته باشه، یعنی اون عادلتر، احتمال اینکه دروغ گفته باشه خیلی کمتر از اینی که این آقایی که عادلتر نیست، با تقواش کمتره، وساقت ضعیفتره گفته باشه. پس احتمال صدور را قوی تر میکنه اعدلیت، افقهیت، مثلا اگر قبول کردیم اینا جزء مرجحات باشن. دو، ما یکون مرجحا لجهت صدور. یک مرجح جهت صدور است که بهش میگن مرجح جهتی. فان صدور الخبر المعلوم الصدور حقیقتا او تعبدا. صدور یک خبر که میدونیم از ناحیه امام صادر شده، حالا یا میدونیم به علم قطعی، مثل این که از آن خودمون بشنویم از امام، یا تعبدی، راوی ثقه اومد به ما گفت که امام اینا فرمود. خب این هم حجت برای ما، تعبد میکنیم به این که این امام گفته. منتها همین خبر قد یکون لجهت الحکم الواقعی، گاهی حکم واقعی را میخواد بیان کنه، و قد یکون لبیان خلافهی، گاهی هم نه، اصلا نمیخواد امام در این جمله‌ای که فرمودن حکم واقعی بیان کنه، به خاطر تقیه یا غیر تقیه، طرف ظرفیتش را نداشته. من مصالح اظهار خلاف الواقع، بالاخره بهانه‌هایی که گاهی پیش میومد ائمه مجبور میشدن حکم واقعی را نگند. خب کدام مرجح جزء مرجحات جهتیه؟ و ذالک مثل ما اذا کان الخبر مخالفا للعامه. اگر یکی از خبرها مخالف عامه باشه، خب خود این مخالفت یرجح فی مورد معارضته به خبر آخر موافق لهم. خود این مخالفت عامه ترجیح میدهد در فرض معارضت، تعارض این روایت با یک روایت دیگری که موافق با عامه هست، ترجیح میدهد ان صدوره کان لبیان الحکم الواقعی. خود مخالفت عامه ترجیح میده که این روایتی که مخالف عامه صدورش برای بیان حکم واقع بوده، اما این احتمال در مورد اون روایت ضعیفه. اون روایتی که موافق عامه احتمالش ضعیفه که برای بیان حکم واقع بوده، چون سازگار با عامه احتمال زیاد برای تقیه بوده. لانه لا یحتمل فی اظهار و خلاف الواقع، چون حکمی که مخالف عامه نمیتونیم بگیم شاید تقیتا صادر شده باشه. نمیشه ما بریم تو مسجد سنی ها دست باز نماز بخونیم بگیم از روی تقیه داریم این کارو میکنیم، معنی نداره. دست رو سینه گذاشتن یعنی تقیه ای، حکم موافق عامه یعنی تقیه ای به خلاف الاخر. اما اونی که موافق عامه چرا احتمال تقیه درش هست؟ اینی که مخالف عامه احتمال تقیه درش نیست. پس اینی که تقیه ای نباشد ترجیح دارد بر اونی که تقیه ای باشد، احتمال تقیه البته باشد. سوم، ما یکون و مرجعا للمضمون. بعضی مرجعات مرجعات مضمونی هستن، یعنی کاری نداریم اصلا سند داره یا نداره، به اون جهتش کار نداریم. کار نداریم جهتش چی بوده، نفس این مضمون آیا درست یا درست نیست، کدوماشون احتمال و درست بودنش بیشتره، بهش میگن مرجع مضمونی. و ذالک مثل موافقت کتاب و سنت، از یکون و مضمون خبر موافق، خبری که موافق کتاب و سنته، اقرب الی الواقع فی النظر. یک عالمی به دو روایت نگاه کنه، یک روایت موافق کتاب و سنت، دیگری موافق کتاب و سنت نیست، خب میاد اون اولی رو عمل میکنه، احتمال این که اون موافق واقع باشه بیشتر است از این یکی. خب پس ما اومدیم مرجعات را به سه دسته کلی تقسیم بندی کردیم: مرجع صدوری، مرجع جهتی و مرجع مضمونی. حالا اگر اینا تعارض کردن، یک روایت مرجع مضمونی داره، یک روایت مرجع صدوری داره، چه کنیم در اینجا؟ با هم تعارض هم کردن. چند قول هست، بعضی گفتن که فی ارض واحد هستن، هیچ ترجیحی بر دیگری نداره، اگر یک روایت مرجع مضمونی داشت دیگری مرجع جهتی داشت، اینجا دیگه شما نمیتونی یکی رو بر دیگری ترجیح بدی، بلکه میشه باب تزاهم. ببین کدام یک از دو روایت مهمتر از ملاکش، مضمونش، اهمیت بیشتری از اون یکی داره. اگر اهمیت عهد الخبرین بر دیگری را به دست آوردی، خب اونی که مهمتره را عمل کن. اگر اهمیت را به دست نیاوردی، مخیر هستی. دیگه نمیتونی یکی را بر دیگری به خاطر این مرجحات ترجیح بدی. این یک قول. قول دوم گفته آقا مرجح جهتی بر اون دوتای دیگر ترجیح دارد. این قول مرحوم وحید بهبهانیه، نسبت داده شده البته به ایشون. قول سوم بعکسه، گفتن که مرجح صدوری را بر اون دوتای دیگر تقدیم، یعنی مثلا اگر روایتی موافق عامه بود تعارض کرد با یک روایتی که صفات راویش قوی تر بود از این یکی، روایت دوم رو مقدم کن، مرجع صدوری رو مقدم کن بر اونها. این قولی است که نسبت داده شده به مرحوم ناینی. قول چهارم گفتن که آها ماییم و روایات، بریم ببینیم تو روایات به چه ترتیبی ذکر شده. اگر روایت اول اومده موافق کتاب، بعد مثلا بحث صدور، بعد مثلا بحث جهد را ترک کرده، ما به همون ترتیب. اگر به عکس، به عکس، ما نباید از پیش خودمون حرف بزنیم، ببینیم طبق روایات چه ترتیبی دارند این مرجعات، به همون ترتیبی که در روایات اومده عمل میکنیم. اقوال دیگری هم در این مسئله هست. یه نکته ای که آقای مظفر در این اقوالی که در این مسئله هست میفرماید اینه که قابل توجهه، و اون نکته اینه که آقا این اقوال بر اساس ملاک واحدی تقسیم بندی نشدن، چند قول نشدن، جهات هر کدام از این اقوال فرق میکنه تقریبا. یعنی چه؟ اول اینا معنی کنیم. ببینید یه وقت ما میگیم که آقا انسان ها سه گروه هستن، یا سفید پوست، یا زرد پوست، یا سیاه پوست مثلا. خب ما الان سه قسم ذکر کردیم، سه گروه کردیم، منشأ واحده، رنگ پوست. آدم ها اینجا سه گروه هند، مسلمان، مسیحی، یهودی. خب منشأ این سه گروه واحدیه، امر واحدیه. دین منشأ سه تا گروه شدن این انسان ها شده. اما یه وقت سه گروه داریم، اما منشأ سه تا شدن امر واحدی نیست. فرض کنید در کشور ما سه حزب سیاسی داریم، چرا سه تا شده؟ اولی رو نگاه میکنیم میگه که آقا من اون دوتای دیگر رو از لحاظ دینی مشکل دار میدانم، اون دو تا حزب دیگر از لحاظ دینی مشکل دارند، لذا من از اونها جدا شدم. خب میرون سراغ اون دو تای دیگه، آقا شما چرا دو تا شدید؟ میگن ما از لحاظ اقتصادی مشکل داریم با هم دیگر، منافع اقتصادیمون در تعارض با دیگری هست، لذا دو تا شدیم. پس اینجا ما سه تا حزب داریم، اما منشأ این سه تا یک چیز نیست. یکی بر اساس دین جدا شده از اونها، یکی بر اساس منافع اقتصادی جدا شده. ممکنه این یکی مثلا به خاطر اینکه پست مقامش از دست داده از اون یکی مثلا جدا شده باشه. اصلا هر کدوم بر اساس دیگری از اون یکی جدا شده. چند تا قولم که در این مسئله تقدیم احد المرجحات بر دیگری ایجاد شده، منشأ های مختلفی داره، مبانی مختلف باعث ایجاد این چند قول شده. اون مبانی رو حالا چند تاشا عرض میکنیم. بعضی از این اقوال مبتنی بر این که ما بگیم فقط در باب مرجحات، مرجحات منصوصه ملاکه. قبلا اجمالا اشاره کردیم که دو روایت با هم تعارض میکنند. مرجحات منصوصه رو دارند، یک سری مرجحات غیر منصوصه هم ممکنه داشته باشند. چون مرجحات منصوصه طبق نظر کلینی و مرحوم مظفر شد شهرت و موافقت کتاب سنت و مخالفت عامه، ممکن دو روایت متعارض اینها رو داشته باشن، اما ممکنه بعضیا علاوه بر اینها یک سری مرجحات دیگری هم داشته باشن که در نظر ما احتمال درست بودن یک روایت را اون چیز قوی تر میکنه از اون یکی، اما این امر در روایت ذکر نشده. فرض کنید ما کتاب کلینی را خیلی بهش اطمینان داریم، از مثلا کتاب قوال لعالی، در هر دوتا سندها درست، مشکل نداره، اما ما یک اعتقاد خاصی به کتاب کلینی داریم. روایتی که در کتاب کلینی و کافی ذکر شده باشه برای ما یک اطمینان خاص خاطری میاره. خب این برای ما مرجعه، اما در روایت جز مرجعه ذکر نشده. آیا می توانیم این در کتاب کلینی بودن را هم جز مرجعات بدانیم یا نه؟ قول چهارمی که اومده بود گفته بود ما ترتیب این مرجعات را بر اساس ترتیب روایات باید ملاحظه کنیم، مبناش این است، بر این مبنا این قول را انتخاب کرده که فقط و فقط مرجعات منصوصه ملاکه. اگر دو روایت متعارض را دیدی که هیچ کن از مرجعات منصوصه را نداره، اما در کتاب کلینی بودن را داره، شما نمیتونی به خاطر این ترجیح بدی این را بر اون یکی، نمیتونی بگی باید این را ترجیح بدی بر اون یکی، بلکه باید بگی یا تخییر یا تساقط، همون قاعده اولیه. پس اگر ما در باب مرجعات این قول را قبول کردیم که بحثش خواهد آمد که فقط ملاک مرجعات منصوصه هستند ولا غیر، در این صورت میتونیم قول چهارم را قائل بشیم، میتوانیم قول چهارم را قائل بشیم مبنی بر این که آقا فقط مرجح در تعارض یک مرجح با مرجح دیگر باید ترتیب ذکری روایت را ملاحظه کنیم که در روایت کدوم اول ذکر شده، کدوم دوم ذکر شده، کدوم سوم ذکر شده. پس طبیعی این قول چهارم مرجحات غیر منصوصه را اصلا قبول نداره برخلاف سایر اقوال. خب این اصل ادعا جناب مظفر کدوم حرف درسته؟ آیا مرجعات منصوصه که در روایت ذکر شدن ترتیبشون هم مهمه؟ یعنی اونی که اول در روایت ذکر شده مقدم است بر اونی که دوم ذکر شده یا نه؟ ایشون میگه اگر ما بریم روایات رو نگاه کنیم بینیم نخیر، چنین لزوم رعایت ترتیب مرجحات از روایت فهمیده نمیشه. چرا فهمیده نمیشه؟ چون در بعضی روایات یک مرجح ذکر شده، در بعضی روایات دو مرجح ذکر شده، در بعضی روایات یک مرجح اول یک مرجح دومه، در یک روایات دیگر همین جابجا شده، جاشون عوض شده. از همین معلوم میشه که ائمه ترتیب خاصی برای اینها قائل نبودند، و الا اگر این ترتیب موضوعیت داشت باید در همه روایات به یک سیاق ذکر میشد. همین که در همه روایات به یک سیاق ذکر نشده، خود این کاشف از این که این ترتیب مورد نظر ائمه نبوده، تا عبارتش و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.